سلام و شب بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. شنونده برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی هستید. در این برنامه گزارش های خبری هم داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم و تازه از افغانستان و منطقه و جهان. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که موضوع رهایی 3 شهروند آمریکا که در بند طالبان هستند در اولویت آنان قرار دارد و در هر نوع ارتباط با طالبان این موضوع را مطرح میکنند. متیو میلر سخنگوی این وزارت روز 5 شنبه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که آمریکا نگران وضعیت محمود حبیبی، ریان کوربت و جورج گلزمن است که به گفته او بناحق در افغانستان زندانی شدند. میلر در حال این اظهارات را بیان میکند که فردا 10 آگوست 2 سال از دستگیری کوربت و حبیبی میگذرد. حکومت طالبان تایید کرده است که شماری از شهروندان آمریکایی نزد آنها زندانی‌اند، اما در مورد اینکه آنها چه زمان و به چه دلیل بازداشت شدند معلومات ارائه نکرده است. رهبران ایالات متحده آمریکا، قطر و مصر اعلام کردند که توافق آتش بس در نوار غزه آماده است و هزار دو جانب می‌خواهند که فوراً درباره جزئیات آن صحبت کنند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در یک اعلامیه مشترک عصر 5 شنبه 8 آگوست منتشر شد، از اسرائیل و گروه حماس خواستند که 5 شنبه آینده یعنی 15 آگوست مذاکرات را در دوحه یا قاهره از سر بگیرند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. آمریکا، قطر و مصر که میانجیگری مذاکرات آتش بس در غزه را به عهده دارند، همچنان گفتند که اکنون چارچوب توافق آتش بس مشخص شده و تنها جزئیات اجرایی آن باقی مانده است. ساعتی پس از نشر این اعلامیه مشترک، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که در پاسخ به این پیشنهاد آمریکا و سایر میانجی ها 5 شنبه آینده یک هیئت را برای مذاکرات اعزام خواهد کرد. قرار است کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان از فردا شنبه 10 آگوست در چندین ولایت افغانستان آغاز شود. برنامه افغانستان آری از پولیو یا پولیو فری افغانستان از تمام خانواده ها خواسته که سهم خود را در رهایی افغانستان از فلج اطفال انجام دهند. این برنامه در اعلامیه همچنان از مادران و پدران خواسته که هر چه زودتر کودکانشان را که از کمپاین های قبلی باز ماندند در نزدیکترین کلینیک محلشان واکسین کنند. اعلامیه درباره شمار ولایت ها و کودکانی که تحت پوشش دور جدید کمپاین واکسن پولیو قرار خواهند گرفت جزئیات نداده است، اما در سال جاری این 5مین دور کمپاین واکسن ضد پولیو یا فلج کودکان است که در افغانستان تطبیق می شود. یکی از سازمان های مبارزه با پولیو که زیر چتر سازمان جهانی صحت فعالیت می کند اخیرا گفته است که از آغاز سال جاری تا کنون 9 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. جنرال آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان بار دیگر از طالبان افغانستان خواست که از حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی علیه اسلام آباد دست بردارند. جنرال منیر در سخنان دیروز خود در کنفرانس ملی علما در پاکستان به تحریک طالبان پاکستان اشاره کرد و گفت کسانی که از شریعت و قانون اساسی پاکستان پیروی نمی کنند پاکستانی نمی دانند. و تحریک طالبان پاکستان را خوارج خطاب کرد، اصطلاحی که عمدتاً برای شورشیان استفاده می شود. او از طالبان افغانستان خواست که در برابر پاکستان به عنوان یک دوست و همسایه از آنها حمایت نکنند. طالبان تاکنون به اظهارات اخیر فرمانده ارتش پاکستان واکنش نشان ندادند، اما پیش از این ادعاهایی را که گویا آنان به تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان پناه دادند و تی تی پی حملات علیه پاکستان را از افغانستان سازماندهی می کند رد کردند. و خبر اخیر این که منیجه تلاش ورزشکار افغان عضو تیم مهاجرین کمیته بین المللی المپیک پس از پایان بازی امروز شعاری را حمل کرد که در آن نوشته شده بود که زنان افغان را آزاد سازید. منیجه تلاش در رشته بریک دانس، ورزشی که برای نخستین بار شامل بازی های المپیک شده است، رقابت کرد. در تیم مهاجرین کمیته بین المللی المپیک همچنان فرزاد منصوری، تیکواندوکاری افغان امروز مسابقه داشت که شکست خورد و از ادامه بازی ها باز ماند.
خبرها را شنیدید. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز، من مقیم نایب در بخش نشر گزارش‌های خبری میزبان شما هستم و بقیه 45 دقیقه این ساعت به برنامه مجله آزادی اختصاص یافته است. در بخش تکنیک مرا سید قادر جلالوف امرایی میکند. لوی درسیز نیروهای مسلح پاکستان از طالبان خواسته که از حمایت تحریک طالبان پاکستان تی تی پی در برابر آنها دست بکشند. بر اساس گزارش جیو نیوز، رسانه پاکستانی، جنرال عاصم منیر روز پنجشنبه در یک نشست بزرگ علما در پاکستان گفته است که ارتش پاکستان در برابر هر نوع گروه خواهد ایستاد که خواستار ایجاد بی‌نظمی ها در پاکستان باشند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
با ادامه گزارش ها مبنی بر حمایت طالبان افغان از تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی، بعد تازگی لوی درسیز اردو این کشور بار دیگر از طالبان در افغانستان خواسته که از حمایت تی تی پی در برابر اسلام آباد دست بکشند. جیو نیوز رسانه پاکستانی در این مورد گفته که جنرال عاصم منیر روز پنجشنبه در یک نشست ملی علما حین سخنرانی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را خوارج نامیده و از طالبان در افغانستان خواست که به عنوان کشور دوست و همسایه از حمایت آنها در برابر پاکستان دست بردارند. عاصم منیر همچنان هشدار داد که ارتش پاکستان در برابر هر آن گروهی می‌ایستد که خواستار ایجاد بی‌نظمی در پاکستان هستند. این جنرال پاکستانی افغانستان را دوست درازمدت پاکستان خوانده و گفته است که از 40 سال به این سو میزبان میلیون‌ها افغان بودند. هرچند جزئیات بیشتر از سخنرانی جنرال عاصم منیر در نشست ملی علما با رسانه‌ها شریک نشده، اما طاهرخان خبرنگار رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی که از این نشست آگاه است در این مورد گفت:
پیغور ورتم ویلی شه شیر ده که پاکستان داس وکلو گله خود حکومت نه ده افغانستان دوستانی حکومت نه.
رئیس اردوی پاکستان با اشاره به میزبانی از افغانهای مهاجر طعنه داد که ما با شما خوبی کردیم و در مقابل آن با ما چی می شود. او از حکومت فعلی طالبان در افغانستان گله داشت که گویا با آنها همکاری نمی کنند.
زنی سرچینو جنو تو جا شرکی دو که دقیقا بینا آقا نگه پرسنه او که نوار آگره.
این نخستین بار نیست که این نوع اظهارات از سوی مقام‌های پاکستانی در مورد حمایت از طالبان افغان از تی تی پی صورت می‌گیرد. پیش از این نیز به شمول صدر اعظم پاکستان، مقام‌های مختلف پاکستانی ادعا کردند که تحریک طالبان پاکستان حملاتش در برابر این کشور را از خاک افغانستان تحریز می‌کند. سازمان ملل متحد نیز در اوایل ماه جولای سال روان با نشر یک گزارش گفته بود که طالبان در افغانستان به حمایتشان از تی تی پی ادامه می‌دهند و از همین رو حملات تی تی پی در برابر پاکستان افزایش یافته است. یک گروه نظارتی سازمان ملل متحد همچنان از روابط و همکاری مشترک تحریک طالبان پاکستان و القاعده ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده که همکاری این گروه ها تهدیدات امنیتی جدی را برای منطقه به همراه داشته است. هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات تازه عاصم منیر پاسخ نداد، اما پیش از این گزارش ها مبنی بر همکاری با تحریک طالبان پاکستان تی تی پی و حمایت از این گروه را رد کرده بود.
در مصاحبه از طارق فرهادی کارشناس امور بین المللی پرسیدم که چی فکر می کند با وجود همکاری های طالبان با اردوی پاکستان این بار به خواست اردو لبیک خواهد گفت. او می گوید:
بله، من فکر می کنم که هر دو طرف می خواهند که اگرای مدارا را پیدا کنند. برای طالبای افغانستان این مسئله کمی نازک است، بخاطر که قبلا تی تی پی پاکستان هم رزمشان بوده و هم سنگرشان بوده و وقتی که طالبای افغانستان در پاکستان بودن حتی یکی دیگر کمک کردن، اما از وقتی که طالبا سر قدرت آمدن این درک کردن که مسئله تی تی پی پاکستان یک مسئله اساس شده. حتی پاکستان از امریکا شکایت کرده که طالبان افغانستان تی تی پی در افغانستان جای دادن و این مشکلات بیشتر میکنه. پس امکان داره که طالبان افغانستان تی تی پی را یا خلط علا کنن یا از مناطقی که نزدیک خط فرضی دیورند است دور کنن و امی رای مدارا را هر دو طرف میخواهند که به پیش بگیرن.
چی فکر میکنین که امی اردوی پاکستان که بشار اردوی نیرومند میگن واقعا نمیتونه که علیه جنگجوهای تی تی پی کدام کاری را انجام بتن یا چی گونه است یا ای هم ساختگیست؟
هر اردویی که باشه در مقابل مردم خود مشکلات می داشته باشه. به خاطر که تی تی پی پاکستان خو کسان هستند که اهل پاکستان هستند، فقط در مو مدرسه دیوبندی را که طالبان افغانستان خواندن اونا هم خواندن، یعنی از مو مملکت هستند دیگه، اردو نمیتونه که بسیار فشار بیاره سر کسانی که از خود پاکستان هستند. اما تی تی پی پاکستانی سر اردو هر روز حمله میکنه، تقریبا چند هزار نفرشان کشته شده. تعداد حملات تی تی پی پاکستانی سر پوسته های امنیتی پاکستان بسیار زیاد است. عقلا میخواین که از افغانستان کدام حمایت نباشه.
چی راه را اردو به نظر شما خواد داشت تا جلو امی تی تی پی را بگیره؟ بعد از اینکه اگر طالبا هم توافق کنند،
خواه که در اون مناطقی که تی تی پی پاکستانی از حملات میکنند، یا ایست که قشون زیاد در اونجا روان میکنند بدون حمله که بتانند که وضع را کنترل کنند. اما زیاد هم فکر نمیکنم که خشونت بین اردو و تی تی پی پاکستانی شود، به خاطر که باز این یک چیز است که برای خود پاکستان حل کردنش مشکلتر شده میره، یعنی خشونت زیادتر بار آورده میره.
طارق فرهادی کارشناس امور بین المللی بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت خارجه امریکا میگوید عمیقاً نگران وضعیت 3 تن از اتباعی این کشور در بند طالبان است. میتیو میلر سخنگوی این وزارت ناوقت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفته که ریحان کوربت، جورج گیلزمن و محمود حبیبی به ناحق بازداشت شدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
ادامه نگرانی از وضعیت رایان کوربت، محمود حبیبی و جورج گیلزمن، اتباعی آمریکایی زندانی نزد حکومت طالبان. وزارت خارجه آمریکا میگوید عمیقاً نگران وضعیت آنان در بند طالبان است. میتیو میلر سخنگوی این وزارت ناوقت روز پنجشنبه 8 آگوست در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفته که آزادی آنان یکی از اولویت‌های ایالات متحده آمریکا است و بالای این کار می‌کنند که از آزادی آنان مطمئن شوند. میلر گفته است:
We are deeply concerned about the well-being. ما در مورد
وضعیت محمود، رایان و جورج گیلزمن شدیداً نگرانی داریم که به ناحق در افغانستان بازداشت شده‌اند و در هر گفتگو با طالبان موضوع توقیف آنان را مطرح می‌کنیم. بازگشتاندن آنان به خانه، یعنی ایالات متحده آمریکا، یک اولویت است و بالای این کار می‌کنیم تا از رهاییشان مطمئن شویم.
میلر در حال این اظهارات را مطرح می‌کند که فردا 10 آگوست از بازداشت حبیبی و کوربت 2 سال می‌گذرد. با وجود خواست‌های مکرر برای رهایی این 3 آمریکایی، طالبان رهایی آنان را مشروط کردند. اما میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهارات خود در مورد این شروط چیزی نگفته است. پیش از این زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بازداشت 2 تبعه آمریکایی را تایید کرده بود و بعد از بازگشت از نشست دوحه در یک نشست خبری گفته بود آمریکا باید شرایط طالبان را بپذیرد و در بدل رهایی اتباعی آمریکایی زندانیان آنان را از گوانتانامو آزاد کند. آمریکا آن زمان هم در مورد تبادل زندانیان چیزی نگفته بود. خواستیم از خانواده زندانیان آمریکایی، به خصوص محمود شاه حبیبی، آمریکایی افغانی الاصل که رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی در نظام جمهوری گذشته بود، در مورد وضعیت او گفتگو کنیم، اما حاضر به صحبت در این مورد نشدند. پیش از این اما برادر او به رادیو آزادی گفته بود در مورد او به آنان هیچ معلومات داده نشده و نه هم با آنان به ارتباط شده است. همزمان با این شماری از آگاهان سیاسی ادعا می کنند که دوام ماندن زندانیان آمریکایی در زندانهای حکومت طالبان بر تعامل آمریکا و طالبان تأثیر ندارد و احتمال دارد آمریکا تبادل زندانیان را هم بپذیرد. اسحاق اطمر به رادیو آزادی مدعی شد:
ما اینطور فکر می کنم که این تبادل صورت خواهد گرفت و این مشکلات را وجود نخواهد آورد، نه در قسمت انتقال پول و نه در قسمت روابط سیاسی بین آمریکا و طالبان. برزی که اینها تنها در یک مورد همکاری ندارند، بلکه در موارد متعدد اینها سابقه همکاری با یکی دیگر دارند.
آقای اطمر در حالی از کمک آمریکا به طالبان سخن میگوید که این کشور همواره هر نوع کمک به حکومت طالبان را رد کرده و گفته که کمک های بشریشان برای مردم بی‌بضاعت افغانستان است. میتیو میلر پیش از این گفته بود بازداشت آمریکاییان در افغانستان از سوی طالبان مانع تعامل مثبت با آنان است. پیش از این هم از وضعیت خراب جورج گیلزمن و رایان کوربت در زندان حکومت طالبان گزارش های نشر شده بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد شکنجه در ماه جون گفت است: کوربت به توجه عاجل صحی ضرورت دارد تا از آسیب‌های جبران ناپذیر یا خطر مرگ او پیشگیری شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در تحولات بین‌المللی گزارش داریم. رسانه‌های روسی از حملات گسترده طیاره‌های بدون سرنشین به یک پایگاه هوایی روسیه خبر می‌دهند. اردوی اوکراین اعلام کرده است که این حمله را نظامیان اوکراینی انجام دادند. جزئیات بیشتر از جاوید فیضی مشنوید.
اردوی اوکراین اعلام کرد که شب گذشته یک پایگاه هوایی در منطقه لپیتسک در جنوب روسیه را بمباران کرده و یک انبار بمب‌های هدایت‌شونده را منهدم کرده است. اردو در بیانیه در کانال تلگرام اعلام کرده که مشاهده شده است که آتش سوزی های گسترده در چندین نقطه از این پایگاه رخ داده است. اردوی اوکراین همچنان اعلام کرد که طیاره های سو-34 و سو-35 و میگ-31 روسیه در این پایگاه مستقر هستند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شماری از رسانه های روسی از جمله خبرگزاری تاس روسیه از این حادثه در یک پایگاه هوایی در منطقه لپیتسک خبر دادند. این منطقه در به کورسک روسیه است که عملیات نیروهای اوکراینی همچنان در آن ادامه دارد. در گزارش‌های نشر شده درباره علت آتش‌سوزی در این پایگاه هوایی چیزی گفتن نشده است. این گزارش‌ها ساعت پس از آن منتشر می‌شود که ایگور آرتامونوف والی منطقه در شبکه‌های اجتماعی گفت که لپیتسک مورد حمله بزرگ طیاره‌های بی‌سرنشین قرار گرفته است. وی بعداً گفت که در این حمله تأسیسات برق در منطقه آسیب دیده و 6 نفر زخمی شدند. وی ابتدا از ساکنان منطقه خواست با درخواست‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر خروج از مناطق خود توجه نکنند، زیرا به گفته او این خواست‌ها توسط دشمن برای ایجاد رعب و وحشت منتشر می‌شود. اما پس از چند ساعت گفت که در منطقه لپیتسک حالت اضطرار اعلام شده و به 4 منطقه مسکونی دستور تخلیه داده شده است. تهاجم اوکراین به این مناطق پس از حمله غیرموجه روسیه در فوریه 2022 به اوکراین بزرگترین اقدام نظامی اوکراین در خارج از مرزهایش محسوب می شود.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه فرهنگی مجله آزادی به نشر می رسد. با ما باشد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان مجله فرهنگی آزادی، امیدوارم که هفته خوشی را سپری کرده و شنونده رادیو آزادی باشید. با شماره تازه باز هم با شما هستیم و داشته های آن را برایتان به معرفی میگیریم. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: قرار است ارکسترهای اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان و تاریخ 7 آگوست در فستیوال هفته جهانی ارکستر در شهر نیویورک اجرا داشته باشند. گزارشی در این مورد در شروع برنامه داریم.
فرصت خوب است برای آگاهی در رابطه با ممنوعیت موسیقی در افغانستان و نقص حقوق موسیقی مردم افغانستان طرف گروه طالبان.
داستانی برای کودکان با عنوان پیدایش روز و شب از نوشته های عزیزه شجاعی. چند جالب از رسانه ها را نیز برای تان برگزیدیم. یاد خیری از استاد عبدالاحمد جاوید، یکی از دانشمندان با نام افغانستان.
جاوید با همه کتابخانه ها و کتاب فروشی ها آشنا بود. ارزش کتاب های قلمی را به اسرع وقت بیان می کرد و بسیاری از آنها را با مؤلف آن می شناخت.
حرف های پیرامون کلمه یا واژه غربت. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. از ارکسترهای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به تاریخ 7 آگوست در فستیوال هفته جهانی ارکستر در شهر نیویورک اجرا داشته باشند. ناصر سرمست، مسئول انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که تعداد اعضای این ارکسترها به 50 پسر و دختر می رسد. مسئولان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان هدف از اشتراک و اجرایشان در این برنامه ها را حمایت از حقوق موسیقی در افغانستان و آزادی هنر و فرهنگ عنوان می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان میگوید قرار است ارکستر زهره و ارکستر جوانان افغان این انستیتوت به تاریخ 7 آگوست در فستیوال معتبر هفته جهانی ارکستر در کارنگی هال در شهر نیویورک امریکا شرکت کنند. این انستیتوت میگوید به تاریخ 8 همین ماه نیز دسته های هنریش اجرای دیگری در مرکز هنرهای نمایشی کندی در واشنگتن دی سی امریکا خواهند داشت. این ارکستر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان با ترکیب از قطعات موسیقی افغانستان و پارچه های موسیقی غربی اجرا خواهند کرد. ارکستر جوانان افغان و ارکستر بانوان افغان زهره در حال در بزرگترین برنامه بین المللی موسیقی اشتراک می کنند که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان موسیقی به گونه کامل منع شده و طالبان آن را حرام می دانند. احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در مورد ارزش اشتراک اعضای انستیتوت در سیج بین المللی به رادیو آزادی گفت:
هر اجرایی که ما می داشته باشیم و هر حضور ما در سیج جهانی، چی در آمریکا، چی در دیگر کشورهای اروپایی، فرصت خوب است برای آگاهی در رابطه با ممنوعیت موسیقی در افغانستان و نقص حقوق موسیقی مردم افغانستان طرف گروه طالبان. ما از سیج همه کنسرت‌های خود تلاش می‌کنیم و از هر تریبونای یک فرصت میشه که نه تنها صدای اهل موسیقی افغانستان باشیم، بلکه صدای مردم افغانستان و به خصوص صدای بانوان افغانستان که هدف یک سیست اپارتاید جنسیتی قرار دارند هم باشیم.
اعضای ارکسترهای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان نیز میگویند از طریق این برنامه میخواهند صدای هنرمندان و زنان افغان باشند. سوینچ مجیدی، بانویی که عضو ارکستر زهره است، بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
چانس خوب از بر ما تا ما بتوانیم که موسیقی خود و باید دیگران نشان بدیم و آنها را با موسیقی افغانی آشنا بسازیم. و پیام از طریقی برنامه است که جهان بدون مرز، بدون جنگ و تفرقه داشته باشیم.
سمیر اکبری، یک تن از اعضای ارکستر جوانان افغان، به رادیو آزادی میگوید:
اگست با اومه نیتا دناره پا ترطولو ستره او متبر استیج که شکانگی حال نومیجی یولوی کنسرت در سرکوی او دا کنسرت بطول نلیت در شوزو در حقوق در موسیقی در ساتنی او در افغانستان در موسیقی شایستوالی دنیا تشکاره کوی.
دروازه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در 15 آگست سال 2021 همزمان با ورود طالبان به کابل بسته شد و این انستیتوت با انتقال اعضایش به پرتغال پس از 6 ماه توقف فعالیتش را در لزبون پایتخت این کشور اثر گرفت. از آن زمان به بعد اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در شماری از برنامه‌های موسیقی در اروپا و برخی کشورهای دیگر اشتراک کردند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته از بازداشت نوازندگان موسیقی و شکستاندن آلات موسیقی در ولایت‌های مختلف افغانستان از سوی طالبان گزارش شده است. در آخرین مورد، ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان حدود 100 آلی موسیقی را در ولایت سرپل با آتش کشید. گفتنی است که سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که موسیقی ابزار قدرتمندی است که انسان را تحت تاثیر قرار داده، تحرک بخشیده، به انسان انگیزه می‌دهد تا به گفته این سازمان تغییرات معنادار را ایجاد کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در گزارشی شنیدید که قرار است ارکسترهای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به تاریخ 7 آگوست در فستیوال هفته جهانی ارکستر در شهر نیویورک اجرا داشته باشند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره یک داستان برای کودکان نازنین داریم از نوشته های عزیزه شجاعی با عنوان پیدایش شب و روز، تهیه شده در گروه شعر و داستان کودک با ویراستاری دکتر شفیق دیباج که به مجله آزادی لطف کردند. با سپاس از بانو دیباج و بانو شجاعی، این داستان کوتاه را رویا معدومی می خواند.
تقریبا نزدیک ظهر بود که خجسته و برادرش حامد از مکتب برگشتند. هر دو در حال گفتگو در مورد درس ها و شوخی هایی که در تفریح با همسنفی هایشان داشتند بودند. همین طور که سرگرم قصه بودند، یک بار چشمشان به کبوتر سفید افتاد که پایش به دام گیر کرده بود و هرچی پرپر می زد نمی توانست خودش را خلاص کند. هر دو آرام آرام به سمت آن کبوتر زیبا رفتند. زمانی که حامد دستش را به سمت کبوتر دراز کرد، او سراسیمه به هر طرف پرپر زد. حامد کبوتر زیبا را آرام به دستش گرفت و خجسته هم دام را از پایش باز کرد. بعدن حامد با خوشحالی گفت: حالا کبوتر را خانه می بریم، برایش آب و دانه می دهیم و خانگک زیبایی هم برایش می سازیم. با دوستم امید هم نشان می دهم تا ببیند که چی کبوتر زیبایی یافتم. خجسته از این گپ حامد خفه شد و گفت: برادر جان، گفته های استاد را اینقدر زود فراموش کردی؟ استاد ما گفته بود که با حیوانات و پرندگان به مهربانی رفتار کنید، چون آنها را خداوند مثل ما آزاد آفریده. نباید ما انسانها آنها را در قید و بند نگه داریم، باید رهایش کنیم، شاید مادرش نگران و در انتظارش باشد. حامد از گفتش خجالت زده و پشیمان شد و گفت: درست است خواهر جان، رهایش می کنم، اما این گرسنه است. خجسته با لبخند گفت: برادر مهربانم، من کم نان در بکس مکتبم دارم، من برایش نان ریزه می کنم، خودت کم آب در کف دستت بگیر تا بخورد. وقت شکمش سیر شد رهایش می کنیم، باید زودتر به خانه برویم تا مادر جان نگران نشود. سپس هر دو با لبخند رضایت بخش کبوتر کوچک را رها کرده و از پشتش دست تکان دادند و با کبوتر زیبایشان خداحافظی کردند. کبوتر هم با خوشحالی زیاد طرف آسمان آبی پرواز کرد و رفت. خجسته گفت: حامد جان، ببین کبوتر به سمت آفتاب در حرکت است، ای کاش ما هم می توانستیم پرواز کنیم. این دو به دقت به سمت آسمان می نگریستند و از پرواز کبوتر لذت می بردند که کبوتر کم کم از چشمشان دور شد و دیگر به نظر نرسید. در این میان چیزی که توجه این دو را بیشتر به خود جلب کرد حرکت خورشید بود. خجسته با تعجب گفت: حامد جان، متوجه شدی؟ خورشید اول نزدیک به تکه ابر بود، حالا چقدر دور رفته؟ حامد گفت: ها به خدا. سپس هر دو براهشان ادامه دادن تا به خانه رسیدن. وقتی به خانه رسیدن دیدن که مادر جان، پدر کلان و مادر کلانشان منتظر آنان بودن تا همه با هم غذا نوش جان کنند. هر دو بعد از سلام و احوال پرسی از همه معذرت خواستند و علت تأخیر خود را توضیح دادند. مادر گفت: آفرین عزیزانم، بالایتان افتخار می کنم، می دانم پدر جانتان هم وقتی از کار برگردد با این کار شایسته شما خستگیش رفع می شود. پدر کلان و مادر کلان رویشان را بوسیدند و گفتند: هزار ماشالله به فرزندان ما، با این کارتان به نزد ما دو تا بایسیکل جایزه دارید که در رخصتی آخر هفته با هم می خریم. بعد از چند دقیقه همه به صرف چای و میوه خشک نشستند، گفتند و خندیدن و از قصه های شیرین مادر کلان و پدر کلان لذت بردند. خجسته که یک دختر ذکی و کنجکاو بود و معمای حرکت خورشید ذهنش را درگیر کرده بود، از فرصت استفاده کرده و پرسید: مادر کلان جان، من یک سوال دارم، می شود برایم توضیح بدهی؟ مادر کلان که خود یک معلم بازنشسته و با تجربه مضمون جغرافیه بود گفت: بروی چشم عزیزم، حال ببینم سوالت چیست؟ سوالم این است که روز و شب چطور به وجود می آید؟ میبینیم که شب و روز تأخیر هم نمی کند و هر کدام به وقت خودش و به یک ساعت معین می آید. برادرش حامد خندید و گفت: این چی سوال است که می پرسی و سر مادر کلان را هم به درد می آوری؟ واضح است که شب و روز به حکم خدا می آید. مادر کلان لبخند زد و با مهربانی گفت: حامد جان، خواهرت سوال به جایی کرد. در زمانه های خیلی خیلی قدیم که خداوند جل و جلاله جهان و تمام هستی را خلق کرد، کره زمین را به شکل گرد آفرید. ما روی کره زمین زندگی می کنیم که مثل یک توپ گرد و همیشه در حال چرخش است. او آرام آرام به دور خودش می چرخد، اما آنقدر حرکتش آرام است که ما اصلا متوجه چرخیدنش نمی شویم و تنها با تغییر شب و روز می فهمیم که زمین به دور خودش می چرخد. حامد پرسید: شب و روز چگونه به وجود می آید؟ کره زمین دائم در حال چرخش است. زمانی که خورشید به آن می تابد، آن مناطقی که به سمت خورشید است روز و مناطق دیگری که به سمت آفتاب نیست شب می باشد. خجسته پرسید: اگر زمین ساکن باشد چی اتفاق می افتد؟ اگر زمین به دور خودش نچرخد، همیشه یک طرف آن روز و طرف دیگر آن شب خواهد بود. کره زمین علاوه بر چرخش به دور خودش، آرام آرام به دور آفتاب هم می چرخد و این چرخش در یک سال تکمیل می شود. در نتیجه این چرخش 4 فصل که بهار، تابستان، خزان و زمستان است پدید می آید. حرکت زمین به دور خودش را حرکت وضعی و حرکت به دور آفتاب را حرکت انتقالی می گویند. خجسته گفت: تشکر بیبی جان، اما فهمیدنش کم مشکل است. برای اینکه پیدایش شب و روز را بهتر بدانید، یک آزمایش کوچک و ساده انجام می دهیم. آیا موافقید؟ هر دو به یک صدا گفتند: بله. ما نیاز به یک توپ، یک چراغ دستی و یک کاغذ و قلم داریم. حامد با خوشحالی دویده توپش را آورد. خجسته چراغ، کاغذ و قلم را حاضر کرد. مادر کلان گفت: حال کی حاضر است نقش آفتاب را بگیرد؟ خجسته گفت: من دوست دارم نقش آفتاب را بازی کنم. حامد گفت: پس من نقش زمین را میگیرم. مادر کلان گفت: توپ را زمین فرض میکنیم و چراغ را آفتاب. نام چند کشور را در کاغذهای کوچک نوشته روی توپ میچسبانیم. بعد حامد مسئول است تا توپ را در وسط تاریکی قرار داده آرام آرام بچرخاند. خجسته که نقش آفتاب را دارد، باید چراغ دستی را روشن کرده به یک سمت توپ بتاباند. آنها هر کدام این کارها را انجام دادند و دیدند که وقت نور چراغ به توپ میتابد، آن سمتی که به طرف چراغ است روشن می شود و طرف دیگر که به سمت چراغ نیست تاریک می ماند. حتی مشاهده کردند که آفتاب کدام شهرها و کشورها را روشن کرده و در آنجا روز شده است و کدام کشورها که در سمت دیگر است در تاریکی و شب است. خجسته با هیجان گفت: تشکر بیبی جان، حالا خوب فهمیدم و جواب سوال خود را گرفتم. مادر کلان گفت: عزیزانم، خوشحالم که شما در هر موضوع کنجکاوی می کنید و در فکر آموختن هستید. بعد حامد و خجسته را در آغوش گرفت و نوازش کرد. همه از این سرگرمی لذت برده و خوشحال بودند.
داستانی بود برای کودکان با عنوان پیدایش شب و روز از نوشته های عزیزه شجاعی. در این هفته 3 جالب آموزنده داریم از رسانه ها. اولی کار کوچک و اثر بزرگ از صفحه گفته های مفید. جالب دوم، ماده سفید روی بدن نوزاد چی است؟ و جالب سوم، ترس برادر مرگ. نخست کار کوچک و اثر بزرگ. همه می دانند که بر سم اسب‌های سواری و آنهایی که گادی‌ها و کالسکه‌ها را حمل می کنند نعل کوبیده می شود و کوبیدن نعل هم از دست همه آهنگران بر نمی آید و اگر میخ نعل خوب کوبیده نشود در رفتار نعل از سم اسب می افتد. مردم ژاپن یک ضرب المثل بسیار جالبی در مورد افتادن میخ نعل دارند که اساس توصیه کشورشان قرار گرفته است و آن این است: به خاطر میخی نعلی افتاد، به خاطر نعلی اسبی افتاد، به خاطر اسبی سواری افتاد، به خاطر سواری جنگی شکست خورد، به خاطر شکستی مملکتی نابود شد و همه اینها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود. یادمان باشد هر کارمان، حتی کار کوچک، اثری بزرگ دارد که شاید همان لحظه نبینیم. جالب دوم، ماده سفید روی بدن نوزاد چی است؟ جالب است بدانید ماده سفید روی بدن نوزاد ورنکس ضد میکروبی قوی است که از نوزاد در برابر میکروب ها و عفونت ها محافظت می کند. همچنین دمای بدن نوزاد را تنظیم می کند و به علت روغنی بودن این ماده زایمان را تسهیل کرده و نرم کننده پوست نوزاد است. این ماده به عنوان عایق صوتی نیز عمل می کند تا نوزاد در شکم مادر از صدای خیلی بلند آسیبی نبیند. و فی نفسکم افلا یبصرون، و در آفرینش خودتان نیز نشانه هایی از قدرت، عظمت و حکمت الهی است. چقدر احمقانه است برای کسانی که پیدایش خود را تصادفی و خودرو می دانند. جالب سوم، ترس برادر مرگ. گاهی ترس بیهوده انسان را به کام مرگ می کشاند. گوا و مصداق این گفته داستان زنبور و مار است. روزی زنبور و مار با هم بحثشان شد. مار گفت انسان ها از ترس ظاهر و خوفناک من می میرند، نه به خاطر نیش زدنم. اما زنبور قبول نکرد. مار برای اثبات حرفش با زنبور قراری گذاشت. آنها رفتند و رفتند تا رسیدند به چوپانی که در کنار درختی خوابیده بود. مار رو به زنبور کرد و گفت: من او را میگزم و مخفی میشوم و تو در بالای سرش سر و صدا ایجاد کن و خودنمایی کن. مار نیش زد و زنبور شروع به پرواز و وزوز کردن در بالای سر چوپان کرد. چوپان فوراً از خواب پرید و گفت: ای زنبور لعنتی، و شروع به مکیدن جای نیش و تخلیه زهر کرد. مقداری دارو بر روی زخمش قرار داد و بعد از چند روز بهبودی یافت. مدتی بعد که باز چوپان در همان حالت بود، مار زنبور نقشه دیگری کشیدن. این بار زنبور نیش زد و مار خودنمایی می کرد. این کار را کردند و چوپان از خواب پرید و همین که مار را دید از ترس پا به فرار گذاشت و به خاطر ترس و وحشت از مار نتوانست زهر را بمکد و تخلیه کند و زمادی هم یا ملهمی هم بر آن استفاده کند. چند روز بعد چوپان به خاطر ترس از مار و نیش زنبور مرد. درست گفتند، ترس برادر مرگ است.
تداخل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
چهارشنبه 31 جولای سال 2024 که گذشت، درست 22 سال از وفات پروفسور استاد عبدالاحمد جاوید، پژوهشگر، ادبیات شناس و رئیس پیشین فاکولته ادبیات پوهنتون کابل می گذرد. وی از محدود محققین افغانستان است که تحقیقات سودمند فراوانی در گستره ادبیات شناسی، زبان و فرهنگ فارسی دری انجام داده است. پوهان جاوید مرد آراسته، شیک پوش با سیمای بشاش، به حوصله مندی بی بدیل، حافظه بی همتا در بین شاگردانش خیلی مشهور است. کمتر محصلی را سراغ داریم که از ایشان خاطره‌ای در ذهن نداشته باشد. او استاد بیشترین استادان بعد از خودش در دانشکده ادبیات دانشگاه کابل بود که بعد از وی در همین پوهنزه تدریس کردند. یادواره بگونه پاسداری از خدمات پروفسور دکتر عبدالاحمد جاوید داریم. با استفاده از پژوهش مفصل پروفسور عنایت الله شهرانی با عنوان یادنامه استاد عبدالاحمد جاوید که در همرسانی آن همکارم جاوید فیضی با ماست.
علی مردان که بحث نیت شاه پی می برد در مقام عذرخواهی برآمد و از قبول دعوت سر باسد. بار دیگر شاه جهان فرستاده زیرک.
صدای پروفسور دکتر عبدالاحمد جاوید بود. دکتر جاوید فرزند میرزا عبدالصمد خان در اوائل ماه جنوری 1927 میلادی در محله به نام پایانچوک کابل در کوچه طبیب مشهور به الحاج عزت الله خان پا به عرصه وجود گذاشت. دوستان وی می گفتند که از اهل رکاخانه می باشد. استاد جاوید آدم مرگ عشق کابل را به دل داشت و یکی از کابل دوستان مشهور وطن به شمار می رود. عبدالاحمد جاوید در سنین خردسالی الفبای مسائل دینی را در خانه آموخت و مکتب ابتدایی را در مکتب نمبر 2 به اتمام رسانید. عبدالاحمد جاوید تعلیمات عالی را در لیسه حبیبیه به پایان رسانید و در سال 1943 میلادی در فاکولته ادبیات دانشگاه کابل شامل گردید. دیر نگذشته بود که طی یک اسکالرشپ تحصیلی در رشته حقوق و علوم سیاسی که از ایران به وی مساعدت شده بود عازم آن کشور گردید. استعداد عالی و بی‌نظیر جاوید در ادبیات باعث شد تا در کنار رشته حقوق و سیاست در رشته زبان و ادبیات فارسی هم به تحصیل ادامه دهد و با استعداد خدادادی که داشت دیپلم‌های زبان و ادبیات فارسی و حقوق را بالترتیب در سال‌های 1949 میلادی و 1951 میلادی حاصل کند. پروفسور شهرانی می‌نگارد استاد جاوید بعد از 2 سال تدریس در کابل به غرض تکمیل درجه دکتری در رشته ادبیات دوباره عازم ایران گردید و در دانشگاه تهران تحصیلات مربوط به دکتری خیش را موفقانه به پایان رسانید. دکتر جاوید با برگشت به کابل با وظایف گوناگون توظیف گردید و در دانشگاه کابل خوش درخشید. اولین وظیفه وی به حیث اسیستانت در فاکولته های ادبیات و علوم سیاسی دانشگاه کابل در سال 1951 میلادی بود. لیاقت و دانایی این استاد به زودی ورد زبان ها گشت. نوشته ها و تحقیقات وی در نشریه های معتبر کابل به چاپ می رسیدند و بر شهرت علمی و مقام ادبی وی می افزودند. دکتر جاوید در سال 1952 میلادی به شعبه نشرات رادیو کابل مقرر شد و برای مدت عضویت نشرات رادیو و همچنان عضویت ریاست نصاب تعلیمی وزارت معارف را عهده‌دار گردید. او کتاب‌های فارسی مکاتب را تألیف کرد و با نویسندگان دیگر همکاری نمود. در سال 1962 میلادی با حفظ حقوق استادی مدیر عمومی نشرات ریاست دانشگاه کابل مقرر شد و در سال 1964 میلادی عالی‌ترین لقب علمی دانشگاه کابل پوهاند را از جانب شورای عالی این دانشگاه و منظوری مقامات صالحه وقت به دست آورد. پوهاند جاوید در حین تدریس به دانشگاه که مصادف با اوج جوانی وی بود، مقالات، رسالات و ترجمه های بسیار به چاپ رسانید. یک تعداد از این مقالات در رادیو هم خوانده می شدند. پروفسور جاوید بر علاوه زبان روسی، عربی و انگلیسی را خوب می دانست و به زبان انگلیسی تألیفات هم دارد. پوهاند جاوید برای مدت من حیث معاون علمی دانشگاه کابل مقرر گردید و در سال 1972 میلادی از طرف شورای عالی پوهنتون کابل به ریاست پوهنتون انتخاب گردید. دکتر جاوید زمانی که در رادیو کابل مشغول خدمت بود، فعالیت‌های زیاد انجام داد. او به آوازخوانان طبقه نسوان از جمله خانم خدیجه پروین و دیگران سهم هنرنمایی بیشتر داد و بسی از هنرمندان دیگر را کمک کرد تا اشعار پشتو و دری را به صورت صحیح در رادیو بخوانند. استاد جاوید در سال 1986 میلادی لقب اکادمیسیان را از طرف اکادمی علوم افغانستان به دست آورد و در طول دوره خدمتش به اخذ چندین مدال و تقدیرنامه‌های نائل گردید. دکتر جاوید از حافظه بسیار قوی بهره‌مند بود و از آوان طفولیت تا به پیری و مریضی با کتاب و علم ارتباط ناگزستنی داشت. در سیاست، ادبیات و تاریخ معلومات زیاد داشت. جاوید با همه کتابخانه ها و کتاب فروشی ها آشنا بود. ارزش کتاب های قلمی را به عصر وقت بیان می کرد و بسیاری از آنها را با مؤلف آن می شناخت. وقتی که یک کتاب برای بار اول به دستش می رسید، نه تنها معلومات مفصل درباره آن کتاب ارائه می کرد، بلکه خطاط آن را نیز معرفی می نمود. جاوید ادبای سراسر افغانستان را می شناخت و با آنان ارتباط قائم می کرد. سخن کوتاه این که پوهان جاوید ده کتاب، صدها مقاله و هزاران محضر درس داشت که کمتر استادان افغانستان به این شهرت وی همسری کند. پوهان دکتر جاوید در شامگاه چهارشنبه 9 اسد 1381 هجری شمسی در لندن به اثر بیماری سرطان چشم از جهان پوشید. جنازه استاد را به کابل منتقل کردند و در حظیره آباییشان در شهدای صالحین به خاک سپردند. روحش شاد و فردوس برین جایش باد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070, 12140, 13860 و 15640 کیلوهرتز.
یاد خیری بود از استاد عبدالاحمد جاوید، یکی از دانشمندان با نام و استاد پوهنتون کابل.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
چرا نه در پی از دیار خود باشم؟ چرا نه خاک سری کوی یار خود باشم؟ غمی غریبی و غربت چوبر نمی تابم، به شهر خود روم و شهریار خود باشم. دو بیتی از حافظ شیرین کلام بود. مراد از تقریر این دو بیت آغاز مطلبی در مورد کلمه و یا واژه غربت که این کلمه با مفهوم گوناگون چون فقر و فاقه، دوری از وطن و چند دیگر در این چند دهه در نظم و نثر زیاد مورد استعمال است. چندی پیش پرسشی در مورد این کلمه نیز داشتیم که خوشبختانه یادنوشته کوتاهی زیر عنوان غم غریبی و غربت از دوست عزیز دستگیر نایل را دریافتیم که میتواند پاسخی به این پرسش باشد. جناب نایل در ماورای واژه غربت و غریبی اینگونه پرداختند: غریب به معنای بیگانه، خار، فقیر، شگفتی آور، دور از وطن، آواره و غربت یعنی آوارگی، جلای وطنی، دور از خانواده و میهن. مسئله غربت و آوارگی انسان پدیده تازه نیست که دامنگیر ما آدم های امروزی که در بحرانی ترین و پرتنش ترین لحظه های از تاریخ زندگی می کنیم شده باشد. انسان ها از آغاز تاریخ حیات خود تا امروز در نتیجه برخوردهای قومی، مذهبی، سیاسی، ستم و مظالم سلاطین و شاهان و حکام وقت و به دلایل گوناگون دیگر مجبور به ترک خانه و خانواده و وطن خود گردیده و تن به غربت و جلاوطنی دادن. حتی ملت هایی چون اسرائیلی ها و فلسطینی ها و دیگران و اکنون دیگران هم قرن ها رنج آوارگی و غربت را کشیده و ظلم های فراوانی از متجاوزین دیدن. جناب نایل می نویسد: ما در تاریخ آوارگی و غربت اندیشمندان، فلاسفه و سیاستمداران، رهبران دینی و مذهبی و نویسندگان و شاعران بزرگ جهان را هم خوانده ایم که سخت در داور و استخوانسوز بوده است. حافظ دور بودن از زادگاهش و ستم حاکمان زمانه را چنین شکوه می کند: نماز شام غریبان چو گریه آغازم، به مویه های غریبانه قصه پردازم، به یاد یار و دیاران چنان بگریم زار، که از جهان ره و رسم سفر براندازم. هوای منزل یار آب زندگانی ماست، سبا بیار نسیم ز خاک شیرازم. استاد دستگیر نایل می نویسد: هویت ملی یک انسان را سرزمین، زبان، فرهنگ و افتخارات تاریخی آن تشکیل می دهد. وقتی این ارزش ها را نداشته باشیم، پس ما در این دهکده جهانی کی هستیم و چه می کنیم؟ وقتی پای میلیون ها انسان وطن ما به غربت و آوارگی کشانیده شد، ما بیشتر از هویت ملی و افتخارات تاریخی خود فاصله گرفتیم. یک نسل نه، بلکه دارد که دو نسل قربانی این فاجعه می شود. افزون بر آن، این ما نسل سرگردان هر روز پیر و زمینگیر می شویم و مستهلک می گردیم و توشه و توان جسمانی و فکری خود را از دست می دهیم. فرزندان ما نیز فرهنگ، کلتور و هویت ملی خود را از دست دادن و به ارزش‌های دینی و ملی خود نیز پابند نمانده و درگیر فرهنگ‌ها و آداب و رسوم و سنت‌های گوناگونن. شاعران معاصر و دوران جنگ در افغانستان که رنج و غربت و بیوطنی را فراوان کشیدند، سروده‌های دردناک و پرسوز و گدازی سرودند. مرحوم استاد خلیل الله خلیلی، شاعر غزل سرا که روزگار درازی را در غربت گذشتان، چنین ناله های غریبانه سر داده است: چون به غربت خواهد از من پیک جانان نقد جان، جا دهیدم در کنار تربت آوارگان، گور من در پهلوی آوارگان بهتر که من، بی کسم آوارم، بی میهنم، بی خانمان، همچون من اینجا به گورستان غربت خفته است، بس جوان بی وطن، بس پیر مرد ناتوان. در غزلی از لطیف ناظمی که شاعر دوران خون و فاجعه است می خوانیم: چه شک و سرده هم از رنج آشکار ترین، از این غریبی و غمهای بیشمار ترین. تو آشیانه بیگانگان ندانی چیست، جهیده قلزم تاریک بیشمار ترین. از آن عشق ز گلدستهی نمی خیزد، دلم گرفته از این شهر بی منار ترین. بیرنگ کهدامنی شاعر دیگر عصر جنگ دلیل غربت خود را چنین می گوید: از تبار ناصرم آوارم تبعیدیم، صبح دم در بلخ و شب در ساحل فرغانم. به باور جناب نایل، شاعران کلاسیک نیز درد غربت را به نظم کشیدن، همان گونه که ناصر خسرو بلخی گفته بود: آزرده کرد گژدم غربت جگر مرا، گوی زبون نیافت زگیتی دگر مرا. شاعران در این باره نکته های ظریف و معنای دقیق پیدا می کنند و گاهی می شود که انسان در وطن خود هم غریب و بیگانه و محروم می شود. در بیت زیر از بیدل می خوانیم: ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم، سفر تو کردی و من در وطن غریب شدم. مسئله غربت انسان یکی از مسائل مطرح در عرفان اسلامی به ویژه فلسفه وحدت الوجود هم هست، اما این بحث خیلی ظریف و جالبی هست. یعنی اینکه انسان بر رغم نظریات مشهور که انسان موجود خاکی است، چنین نیست، بل انسان موجود جدا شده از روح کل هستی مطلق است. انسان پرتوی است که از آنجا تابیده و با آنجا بازگشت می کند. وقتی حافظ می گوید: ما به این در نپی حشمت و جا آمده ایم، از بدی حادثه اینجا به پناه آمده ایم، اشاره به داستان آدم دارد و عصیان او و رانده شدنش از بهشت است. مولانا داستانهای جالبی از غربت انسان در مثنوی دارد و برای اثبات این موضوع مثالهایی می آورد، چون داستان تاجر و توتی، فیل هندوستان، و حتی می بینیم که سردفتر مثنوی مولانا با ناله غربت انسان شروع می شود. بشنو از نی چون حکایت می کند، و از جدایی ها شکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدن. این ناله نی که مولانا از آن اسم میبرد، جز ناله غربت انسان، جز فریاد شوق، جز فکر بازگشت به اصل، چیز دیگری نمیتواند باشد. در چوکات قیود زمانی و مکانی و رنگ هاست که ما از یک دیگر جدا شده ایم. نیستان مولانا کدام محل جغرافیایی نیست. نیستان مولانا همان اصل و حقیقت کل که نیستان ما بود، که همه ارواح از او جدا شده، ما هم جدا شدیم. چرا ما از اصل خود جدا شدیم و چه ما را جدا کرد؟ تلاش فردی به خاطر زنده ماندن. این بحثی است طولانی.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221124138. تکرار می نمایم: 00420221124138. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00-420-72-381-11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00-420-72-381-11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ فرهاد دریا به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
در ملک ما، در ملک ما، یک روز بیای و قرار باش. باشد، در ملکک ما خراب قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل مانده فراری باشد، در ملکو